آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. قریب 20 سال هست خدمتون میگم که امروز روز اول اپریل هست و در آمریکا یک سنتی است، میگن اپریل فول، یعنی احمق ماه اپریل. و یکی از معمولا بعضی رسانه ها رادیوهای دروغی میگویند و بعد میگن این اپریل فول بود. و مشهورترین اینها در برمیگردد به روزگار خیلی قدیم که تاریخش رو من دارم بیاد ندارم. اورسون ویلز قبل از این که در صحنه سینما و کارگردانی به عنوان یک نابغه برای همیشه واقعا پایدار بماند، در رادیو گفت که الان از ماه مارس حمله کردن مارسیا، نیویورک گرفتن، نمچه کردن، الان چنین و چنان است و چنان تئاتر بازی کردن، همه مردم باورش رو شروع کردن فرار کردن از شهرها. خیلی خیلی این داستان تو آمریکا مشهور هست و که اورسون ویلز چگونه مردم رو فول کرد، یعنی در واقع فریبشون داد. و این داستان حمله مارسیا، یعنی از کره مریخ، مریخیا حمله کردن به آمریکا، خیلی خیلی مشهور است. باری اینم یه سنتی است. اجازه فرمایید که یک غزلی هم از حافظ بخوانیم ببینیم چه میشه به روزگار. بله، میفرماید که زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم، می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم، زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تا مده تا ندهی بر بادم، یار بیگانه مشو تا نبری از خیشم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم، رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سر کنی آزادم، شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی ما را، یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم، شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین من و ما تا نکنی فرهادم، رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس تا به خاک در آصف نرسد فریادم، حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. این داستان فرهادم یه داستان افسانه‌ای است. مرحوم علامه قزوینی که هر چیزی را او تحقیق میکرد، هیچ کسی دیگر نمیرفت تحقیق بکند، چون اگر چیزی بود قزوینی پیدا میکرد، گفت من فرهادی پیدا نکردم. و این داستان شیرین و فرهاد در نظامی بسیار مشهور است و این شاعر بزرگ داستان را به صورت تاریخی جلوه داده است که فرهاد کوهکنی بود و اینها. و بعد یک کوهی است در کردستان، مثل یک زن خوابیده است که سینه هاش هم برآمده و اینها، مردم محل میگن که این شیرینی است که فرهاد با کلنگ، یعنی طول عرض این شیرین شاید 50 کیلومتر از کوه کنده. باری قزوینی فرهاد پیدا نکرد. و از این که بگذریم، خدمت شما عرض بکنم که داستان سیل در ایران ادامه دارد، گرفتاری و خرابی و اینها هست. تعمیرات اما در لبنان و سوریه در واقع به جای خودش باقی است، یعنی کشور بی صاحب که از بیت رهبری عرض کردم ایران در کله آقای سیدعلی خامنه‌ای در واقع تصمیماتش گرفته میشه اینها، و اونجا مثل که قول دادن 30,000 خانه بسازن به پول ایرانیان، و وضعیت صدهامونو عرض کنم که داستان پیشگیری از حوادث نظیر سیل و ایرانمونم به همین وضعی که میبینید. آقای نوریزاد، این مرد تهمتن پهلوان و این مرد مبارز، رفته است به قسمت شمال ایران و راه آهنی که برادران چاقوکش پاسدار ما، من برادران چاقوکش پاسدار عرض میکنم و هم بسیچی ها هم پاسداران، اینها رؤساشون رو عرض میکنم، بقیه بچه های ایران از فرط بیکاری و اینا یکیشون میاره به من زنگ زد، آقا نه چاقوکشیم نه چیزی، ما زن و بچه داریم، شغلی نیست، اینا رفتیم پاسدار شد. باری پخش کنید، نوریزاد سخنش گویاتر از من است در توضیح وضعیتی که ایشون در محل هستن، لطفا پخش کنید سپر جان، به همه تنم ببینم.
بله،
این خط آهنی است که سپاه کشیده، از گرگان میاد میره جمهوری ترکمنستان، شاید چیزی قریب 40-45 کیلومتره. این بخشش حضرت سپاه این رو کشیده، ولی میخوام یه چیزی رو به شما بگم، بیایید اینجا. این خط آهن به بدترین شکل و بدون این که کارشناسی بشه که مطالعه بشه فقط کشیده شده. اگر یک ذره هوشمندی و خردمندی در پس کله آقایون بود، هرگز آقلا زیر آب نمی‌رفت. این خط آهن عامل به هم ریختن اوضاع زندگی مردم آقلاست. این خط آهن اگر نبود، دریا دریا آب اگر می‌آمد می‌رفت به دریا، ولی این خط آهن مثل دش، مثل یک سیلبند عمل کرده، و اونجایی که خردی در کار نیست، برای این خط آهن پایین دست آقلا اصلا پلی تعبیه نشده. یه دونه پل اینجا هست، از این پلها باید 300 تا 400 تا بود، ولی الان یه دونه هست. ارتفاع این خط آهن رو ببینید، یه چیزی قریب 2 متره، یعنی 2 متر آب، دریایی از آب اینجا انبار شده در یک درازای بزرگ، و بعد این آب بالا آمده زده رفته تو خونه مردم آقلا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در تمام این مسیر اصلا به فکرشون نرسیده که زیر این خط آهن پل بگذارن. پس عامل اصلی این ویرانگری آقایون سپاهیان هستن که اصلا بدون این که خردی داشته باشن، بدون این که تخصصی داشته باشن، لقمه های گنده رو برای خودشون برمیدارن و در مناقصه ها و پیمان ها بدون این که به رقیب فرصتی بدن که تخصص خودشو برداره بیاره، اون لقمه رو برای خودشون برمیدارن. و این رو شما تسری بدید به کلیه مواضع علمی و تخصصی کشور که سرداران سپاه این کشور رو دارن میبلن. من این رو دارم میگم آهای سرداران، در تک تک اشکایی که مردم آقلا ریختن، در تک تک اشکایی که مردم شیراز ریختن، در هر کجا شما سهیمید، شما در این جنایت ها و خیانت ها سهیمید، و حتما یک روزی به این خیانت های شما رسیدگی خواهد. این خطا هنیسته همینجوری رفته، یعنی شما قد من رو در نظر بگیرید، باز هم بالاتر، اینجا آب بوده و بعد از 7 روز سردار جعفری میاد، منت میگذاره، دستی به آب میزنه و اجازه میده که چند نقطه از این رو بشکافن که آب انبار شده به راه خودش بره. اگر این خط آهن خردمندانه طراحی شده بود، آب زندگی مردم آب قلا رو بر نمی داشت. همین الان هم آب تو زندگی مردمه، خاطر این که شهرسازی اصولی داره عزیز من. شما وقتی این اصول رو رعایت نکنید، باید منتظر این حادثه ها باشید. من قبول دارم که میزان بارندگی زیاد بوده، ولی به ازای زیادی بارندگی یک ذره شعور به من نشون بدید که از مسئولین، از سرداران سپاه دیده شده باشه که بگه ای آسمان، به میزانی که شما آب باریدی، ما هم یه ذره خردمندی به خرج دادیم. این خطا تمام درازای خودش به صورت یک دریاچه آب رو پس رانده.
بله آقای نوریزاد گزارشی تهیه کردن که خود شما ملاحظه فرمودید از شاهکار این سپاه پاسداران. یک کسی نیست بپرسد آقا 40 ساله یا بیشتر این سپاه پاسداران به چه درد مردم ایران خورده؟ وجود سپاه پاسداران برای چیست؟ این همه فساد در مملکت که به دست این آقایون می شود، آیا محاکمه شدن برای این سدی که می زنن در کوه نمک؟ آیا کسی پاسخی به ملت داد؟ این جلگه خوزستان که بخش اعظمش خوش شد، نخلهای کهن، آیا کسی مسئول واقع شد؟ این مردمی که توضیح داد نوریزاد که آب در منزلشون ریخته، این بیچارگان اونجا و بیشعوری این سپاه، این کسی واقعا مسئول هست؟ نه والا هیچ کس. بسیج چه کار است؟ بسیج برای چه بودجه برای بسیج است؟ مطلب یک چیز هست، اینا وقتی که این بنی عباس، اینا این چیزها رو بلدن. بنی عباس به حکومت رسید، دستور دادن هر کسی که نفسی کشیده با بنی امیه سرشو ببره. شیش میخمی کردن. کشتن ابو مسلم برای چه بود و کشتن دیگران؟ که حتما حکومت بماند. پنجاه سرهنگ از شمشیرزنان بزرگ زمان بنی امیه باقی بودن. اینها مخالفتی نکردن با بنی عباس، می اومدن خدمت منصور دوانقی، مشهور است، یعنی آدم کم گذشت، گناس به قول معروف دوانق. برادرش هم که برادر بزرگش بود زنده بود، صفاح یعنی بسیار خونریز. اینا لقب های رهبران اسلامی هستن. اینا که این اون شنید در واقع یک نامه نوشت به منصور که اینا رو سر اینا رو ببر. آقا اینا مردمان لایقی هستن، اینا مردمان سپهسالار بودن همه اینا و الان هم بیکارن، کاری به کار ما ندارن، میان دیدن ما. گفت نه، یا سر همه رو میبری یا من خودم میام سر اینا رو میبرم، تو رو هم از خلافت بکنار. یه روز اینا مثل همیشه آمدن، همچی که وارد میشن یکی یکی دستاشون رو میبستن میبردن اون پشت سرشون رو میبرید برای حکومت. وگرنه کشوری که ارتش داره، کشوری که پلیس داره، کشوری که دادگستری داره، چه نیازی به سپاه پاسداران لات داره؟ اینه مش لاتن. بسیجی ها بی سوادتر و بدتر از سپاه تحمیل کردن به ملت که اگر یک روزی ملت گفت آقا حق من چی شد، اینا رو بریزن بر سر ملت. یعنی دلیل دیگری ندارن اینا. هر روز هم اسرائیل داره بمبارونشون میکنه، انبار مهماتشون رو منفجر میکنه، میکشه اینا رو و هیچ صحبتی هم نیست. اگر عرضه و لیاقت دارین بفرما. گفت از علی میراث داری ذوالفقار، بازوی شیر خدا داری بیار. مقابل اسرائیل هم چیکار میکنی؟ به 5 دقیقه دودتون میکنی میفرسته هوا. بنا ملت ایران شیره. گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مصاف پلنگ. اصلا اخبار اینها میاد ایران که اسرائیل بمبارون کرده همین پریروز اینا رو. هرچی آبار کرده بودن، آورده بودن از پول ملت، مهمات و موشک و زهرمار اینا، همه رو اسرائیل به چند دقیقه اینها رو منهدم کرد. و 10-12 نفر این پاسدارا هم کشت. ارزش جنگی این پاسدارا صفر. و به خاطر همین فضولی هایی که این رژیم کرده در کار خاورمیانه و تا سومالی رفته و تا آمریکای جنوبی، اینها این ملت ایران این بدبختی که الان میکشن، این گرانی که در مملکت هست، از سیاست های سید علی است. هیچ مسئولیتی هم قبول نمیکنه. میاد عزیزان من که 4 تا فوش با آمریکایی‌ها میده و میره میشین اونجا پشت سر آقا مشتبه در حلقه همون چاپلوسان. توهمی بابا رو گرفته، یه آخوند 5 ریالی 5 تومانی الان بر همه مخازن ایران و جان و مال و حیثیت ملت استوار شده، خودش گم کرده. حرفای گنده تر از خودش میزنه. اینم سدسازیشون بود که دیدید نوریزاد نشون داد. خب یکی دو نکته از خدمت شما عرض کنم. اول اون که خیلی خیلی من متاسفم که حال شاعر بزرگ ما، مرد سترگ در واقع ادبیات و کار سیاسی و اینها، اسماعیل خویی دوست عزیز من و دوست همه شما، حالشون خوب نیست. به دوستی که آقای دکتر عبقری در واقع زنگ زدم که یک سازمانی به نام ایشان بنیاد کرد، دکتر عبقری، و معمولا ما احوال جناب خویی رو از ایشان میپرسیم. گفتن من زنگ میزنم حتی برداشتن تلفن براشون مشکله، خود من حتی زنگ زدم کسی گوشی رو بر نداشت. من بسیار نگران احوال این مرد بزرگ هستم واقعا. این یک نکته. بچه ها میان اظهار نظر میکنن بدونی که اطلاع داشته باشن، بدونی که کتابی خونده باشن. آقا اینطور نیست که شما چون میتوانی تایپ کنی بیایی هرچه میتوانی بنویسی. ما گفتیم که هرقل امپراتور روم بعد از شکستی که از ایرانی ها خورد، اینها به کار تهیه سپاه افتاد و بعد از 4-5 سالی حمله کرد و سپاه ایران رو منهدم کرد و تا چند کیلومتری مدائن هم آمد. یه بابایی نوشته که آقا هرقل که همون هرکوله. شما عزیز من پالختی ندو وسط، همینطور برو چهار تا کتاب نگاه کنی، مطالعه‌ای بکنی، چیزی. آخه چه میگی تو مرد حساب؟ یا حرفایی که میزنن در باب ایران و وضع گذشته و انقلاب و اینا، یک مش جفنگ. البته یک درصدی از بچه ها که کامنت میذارن من میخونم این کامنت ها، نه بسیار سنجیده است و بسیار درست است و نشون میداد که صاحب نوشته حدش به شارعه. قد قضاوت ما به اندازه زمانی است که صرف کردیم برای این کارها، چه میزان فکر کردیم، چه میزان در مدرسه نشستیم، چه تعداد کتاب خواندیم. مسئله انقلاب ایرانی داستان پیچیده است، مسئله تاریخ مسئله پیچیده است. شما با خوندن یه مقاله و اینا، و یکی از کارهایی که شده است الان دیگه همه چیز ویژوال شده، همه ما اطلاعاتمون از تلویزیون میگیریم یا از این تلفنه میگیریم، مستندسازی میکنن، مستند چسب و قیچی. این مغلطه است، مغالطه چسب و قیچی. مغالطه چسب و قیچی اینه که بنده بخوام برم در باب هیتلر مثلا داکیومنتری تهیه کنم، بله اینجاشه قیچی کنم، اونجاشه که داره میگه ما روسا رو همه رو باید بکشیم بقیهش هم برده کنیم قیچی کنم، تصویر هیتلر نشون بدم، منظرش داره را میره با سگش بازی میکنه، با دوست دخترش داره با دست زنا رو باج میکنه، داره در باب از میان بردن بیکاری صحبت. یک فرشته می شود داکیومنتری از هیتلر ساخت. همین کارا رو یک تلویزیونی هست در لندن این کار رو میکنه، داکیومنتری می سازه از باب، از قاجار به بعد چه داکیومنتری ها می زده، عمه می خورن این داکیومنتری. اینا همه حرکاتی ضد ملت. این سوگند دشمنی با ملت رو طرفداران استبداد از اول خوردن. سوگند خوردن که با ملت دشمنی کنن، همطور که اربابانشون بودن. این کور و کچل ها، این شپشو ها اینقدر عقل ندارن که 100 سالم گذشته، 50 سال اون حکومت کرده، دستاورد چی بوده جز استبداد و به چاه انداختن ملت؟ این نان اوناست در سفره ما. بی خودی که به اینجا نرسیدیم. چرا ترکیه اینقدر سر بلنده؟ انتخابات که در ترکیه میشه، همه جهان اینا نگاه میکنن به ترکیه برن چی شد. و من خدمت شما عرض کردم که ترکیه از پل استبداد گذشت زیر سایه یک مردی مثل آتاتورک که نظیرش هرگز نبوده، معدود در تاریخ جهان مثل آتاتورک هست. صاحبان نظر او رو در ردیف روزولت و چرچیل و اینا قرار میدن، آقایی که سیاست مدار آدمای چی میگن دیکتاتوری بدبختی بودن، اهمیتی در جهان ندارن. برید تحقیق کنید، برید نگاه کنید، ببین نامشون در اصلا جایی هست، اصلا به حساب میان، در ردیف جهانی عرض میکنه. خمینی اون دار و دست قبلی، من یک مختصری امروز میخوام از در باب آتاتورک صحبت کنم. میدونید که انتخابات برقرار هست. من ساختار انتخابات ترکیه رو به درستی نمیدانم که وضعیت چیست، اما اینقدر میدانم که پایتخت از زیر سیطره چیز حزب آقای اردوغان اومده بیرون. استانبول هم گویا چنین بوده، 1% مانده بوده به این که رای آرا تمام بشه و نگه داشتن. حالا چه تقلبی میخوام بکنن، معلوم نیست. آمد آویزون شد به اسلام، هر که به من رأی نده اسلام در خطره، این آقای اردوغان. ولی مردم دانای ترکیه با رأی این آقا رو جادو خواهند کرد. سکولاریسم در ترکیه هست. مردمانی که مردمان قز بودن، نمیدونم از بیابانهای کجا آمدن، از کشور ما رد شدن رفتن اونجا. و ببین چه مایه شجاعت در ترکان هست و چه مایه غیرت در ترکان بوده که تمام دنیا لشکر کشیدن این ترکیه رو نابود کنن، عثمانی رو. چندین جنگ از استرالیا و از نیوزیلند هم سرباز آورد انگلیس برای که خاک عثمانی رو بگیرن تقسیم کنن. جنگ گالیپولی، جنگ استقلال، اینا جنگ های در واقع که در دنیا مشهور است. ده ها جنگ بوده این آتاتورک دلاور رهبری سپاه میکرد. بعد دلاوری که فقط مرد فیلد مارشال نبود در میدان جنگ، نبوغ جنگیش یک جا، صلح طلبیش و انسان دوستیش یک چیز دیگر، وطن دوستیش و مردم دوستیش، واژه ملت از دهنش نمیافتاد. آتاتورک، این دیکتاتورای ما فقط مطمئن سرکوب ملت کنید، بیرونشون کنید از صحنه، رای دادن در این طویله رو ببندید، یعنی مجلس ملی. غیر از این بوده بفرمایید ما خودمون تصحیح کنیم. 4 تا روشنفکر هست، بکشید اونو، آمپول بزنید اونو، دار بکشید اونو، گرسنگی بکشید اینا. آتاتورک در یکی از جای کوچک یونان به دنیا آمده. اون زمان یونان مستعمره امپراتور عثمانی بود و آتاتورک پدرش علیرضا، مادرش زبیده یا زینب، یکی این دوتا اگه اشتباه نکنم، اینا پا به دنیا گذاشت. مثل شیر میمونه آتاتورک، چهرهش رو نگاه کنید. و یک مادری داشت، این بین ترکان نه تنها مردان بزرگ پیدا شده، هر جا نام زنی رفته زن بزرگی بوده، چون اصولا عشایر این طور بودن، زنها تو سری خور نبودن. مثل مادر آقا محمد خان قاجار، یک زن شمشیر زنی بود، بار از استراباد اومده بودن بیرون، چند تا دوز حمله کردن، جواب همه این دوزا رو با شمشیر دادن زد. بی خود نبوده یه مردی مثل آقا محمد خان بیاد کشورگیری کنه. پدرش در واقع شاه بود در اون منطقه، اینا خاندان‌های بزرگ بودن در این کشور، بی پدر و مادر نبودن. باری مادر آتاتورک تربیت این فرزند رو به عهده گرفت و او رو به مدرسه فرستاد. اذن فرمایید یک موسیقی اصیل پیدا کنید لطفا پخش کنید تا برگردیم سر موضوع آتاتورک بزرگ.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر، خدا رحمت کند مرحوم استاد سبا رو که میگفت آواز از زیر سبیل باید بیاد بیرون. در بین خوانندگان خانم که بسیار زیبا میخوندن، البته چیزی نداریم، خانم الهه، خانم پوران، خانم دلکش، خانم مرضیه، تمام زنه که در رادیو میخوندن، همین خانم هم خوب میخوند، اما آواز یه چیز دیگریست. تعارف نباید بکنیم، آواز یه چیز دیگری. نمیدونم چرا غیر از قمر و روحانگیز ما ندیدیم کسی خانم آواز بتونه بخونه، حالا به چه دلیل من نمیدونم. خانم دلکش هم از پس آواز بر میآمد، البته همین سه نفر بودن دیگه، ما ندیدیم دیگه کسی خانم بتونه آواز بخونه. در واقع تحریرا رو به طور طبیعی قادر نیستن، مثل اینکه بانوان ما ها میکنه. حالا بگذاریم، ولی در تصنیف و ترانه خب دیگه اون مطلب دیگری است. بگردیم سر موضوع آتاتورک. اسمش مصطفی بود، مصطفی. خب اینا مسلمان بودن. در ترکیه دین اسلام همه چیز بود. این همه آخوند که در ترکیه بود در مملکت ما نبود. این همه در واقع که تناب اسلام که محکم در ترکیه بود در مملکت ما نبود. مملکت ما مردم آزاد بودن. این همه آزادگان که در ایران بود در هیچ جا نبود، در اصل مشروطه در اون زمان. هی نگیم که ما یه آخوند چیز به آخوند بده کار بودیم. کی این حرف زده؟ کجا کسلوی همچی چیز گفته؟ چیزی که کسلوی میگوید کتابش در دست منه، میگه خدا نکند روزی آخوند به حکومت برسه، میگه سررشته داری. باری اینا در واقع حکومت ترکان در ایران اینا تو گونه بود که اینا حنفی می شدن. حنفی یعنی پیروان امام اعظم ابو حنیفه. گروه هم شافعی می شدن. اما ترک شیعه خیلی کم داریم. در واقع تا عصر جدید در روزگار قدیم اینا اینطور بودن. و اینا هم همینطورن. در اونجا شافعی ها بودن و حنفی ها بیشتر درباریان و تشکیلات و ثروتمندان و قدرتمندان اینا حنفی بودن. یک عده علوی بیچاره هم اونجا بودن، یعنی شیعیان خود ما. سلیمان د مگنیفیسنت یک رو 40,000 شیعه رو سر بریده، کشته، به خاطر اینکه اینها یک سمپاتی داشتن به صفویان. تو صفویان شیعه بودن، البته اینا هم اجدادشون سنی بود، دروغ گفتن که ما برمیگردیم نمیدونم نژاد ما به امام جعفر صادق. نه، کسروی بزرگ ثابت کرد که اینا سنی بودن. منتها روزگار به گونه ای بود که با شیعه گری شاید بهتر میشد کار کرد. قزل باش این کلاه دوازده ترک رو درست کردن و اینها. و این چیز شیخ الاسلام ها و چیز همین عثمانی یه چیزهایی بودن برای خودشان، دستور و فتوا و این حرفا. سلطان هم البته نخستین قدرت بود، اما اونچنان اسلام در ترکیه نفوذ داشت که نگفتنیست، واقعا نگفتنیست. خیلی خیلی این آتاتورک لیاقت داشته که توانسته این کشور رو سکولار کنه. یعنی دم مسجد مشروب فروشی است، روبروش کابره است، این طرف نمیدونم نمازخانه است. شگفت‌انگیزه در کشور اسلام، اسلامی، اسلامی یعنی کشوری که در نکبت بیاد و در نکبت بره، اگرم بزرگواری داشته یادش بره، استبداد بشینه اونجا تو سرش بزنه، مردم عقب افتاده مثل 52 کشور اسلامی که نگاه میکنید. این یک معجزه است در ترکیه و اینها نبوده جز برکات آزادگی و آزادی در اروپا و متفکران اروپا. و آتاتورک مرد نابغه جامع الاطرافی بوده. این مرد وقتی که رفت به مدرسه، معلم ریاضی او نبوغ این بچه رو دید، انضباطش رو میدید و در کل بجناتش که دقت کرد لقب کمال به او داد، گفت دیگه از تو بهتر دیگه نمیشه، من باید اسمش رو بگم کمال، شد مصطفی کمال. بله مصطفی کمال پاشا، پاشا هم که میدونید که دیگه چیز بود. و مصطفی کمال از مدرسه که بیرون آمد، آمد به ترکیه، رفت مدرسه نظامی با درجه سروانی بیرون آمد. مصطفی کمال فکر این بود که این ترکیه باید آزاد بشه از دست این استبداد 600 ساله عثمانی و بایستی دموکراسی داشته باشد و سکولاریسم اونجا حاکم باشد و آخوند و اسلام کاری نباشد، برعکس شاهان ما که میرفتن حج و نمیدانم سنگ میزدن به شیطون، ریگ پرت میکردن به شیطون، اون وزیر امور خارجی ریگ میابرد شاه ماز میزد به شیطون، تنها شاهی در تاریخ جهان رفته اونجا. در تاریخ ایران من سراغ ندارم شاه بره حاجی بشه. آتاتورک اینگونه نبود، میگوی آخوندها باید برن شغل شرافتمندی پیدا کنن و در درجه سروانی به سال 1905، خیلی جالبه ببینید سال 1906 کانستیتوشن ایران نوشته شده، انقلابات قبلش بوده، دلاوری ها کردن ایرانی ها، بچه ایران نمیدونن این چیزها رو، نمیدونن در تبریز چه خبر بود، در کرمان چه خبر بود، در تهران چه خبر بود، که بودن این دلاورانی که خونشون در راه آزادی ایران ریخته شد. صدها نفر در تبریز کشته شدن، هزاران نفر به قتل رسیدن برای اون آزادی که بعد لگدمال شد، اون دموکراسی که تعطیل شد و مردم سردرگم شدن دیگه. نه ۱۹۰۵ آتاتورک تازه رفته سوریه، اونجا یه کمیسیون درست کرده که برای آزادی ترکیه در سوریه، چون سوریه چه بود؟ سوریه جزء لاینفک امپراتوری عثمانی بود، میدونید که تا جنگ اول جهانی همه اینا زیر سیطره عثمانی بود، مکه و غیره و اینا، این سلاطین عثمانی هم آمده بودن، یه دندون شکسته نمیدونم کجا گیر آورده بودن اونجا، گوشه این دندان پیغمبر در جنگ احد، یه شمشیر شکسته زنگ زده هم گذاشته بودن، این شمشیر علیه، یه منبری هم ساخته بودن، این منبر پیغمبره، اگه آشغالی چیزی مونده بود در مکه و مدینه بردن اونجا، گفتن که اینجا مرکز اسلام، اینجاست پایتخت اسلام، رو منتقل کردن از مکه و مدینه به کجا؟ به همین کنستانتیناپل، استانبول. شمشیر برکشیدن 600 سال اینها، قریب 600 سال حکومت اینها طول کشید، پیداست دولت محکمی بوده، کارش هم جنگ بود. حالا ببینید که قزلباشان چه مایه دلاوری داشتن و چه مایه در واقع اعتقاد داشتن به این خواب و خاک که توانستن مقابل این ترکا ایستادگی کنن. این لشکر ینیچری که حرکت میکرد، ینیچری ها در واقع اینها زکات جزیه در واقع از مسیحی ها به جای پول بچه میگرفتن، یعنی یک زن مسیحی بیچاره بچه دار شده بود، بچهش تو بغلش میرفتن این آقایون در میوردن، عثمانی ها از بغل این بچه رو میبردن خودشون بزرگ میکردن. اصلا به این نمیگفتن پدرت که مادرت که، این بدون پدر و مادر بزرگ شد، به محض اینکه راه میافتاد 13 14 سالگی شمشیر دستش میدادن، تا 25 سالگی تمرین جنگ میکرد فقط. پدر مادرم نمیشناخت، کس و کارم نمیشناخت، در میدان جنگ دیگه نگران کسی نبود. بله، موقع جنگ هم صورتاشون رو سرخ میکردن، ایجاد وحشت میکردن در دشمن، غالبا پیروز میشدن در جنگ ها. گرفتن تمام منطقه بالکان هم اینا گرفته بودن تو مجارستان اونجا. و اما قزلباش های دلاور جلوی اینا ایستادن. درست است که جنگ چالدران به شکست ایرانیان منتهی شد، اما اونچنان جنگی کردن که عثمانی دیگه هوس نکرد به جنگ ایرانی ها بیاد. یک نفر اسیر اینا ندادن. حالا این که گفتم یک نفر اسیر، واقعا من تاریخ ندیدم، اما بعد شنیدیم که یکی از زنان شاه اسماعیل رو به اسارت بردن، سرباز منظورمه، همه کشته شدن، در حالی که ایرانی ها 400 نفر هم چیز گرفتم اسیر گرفته بودن از عثمانی ها. اینا 27 هزار نفر آدم بودن با چماق و شمشیر و اینها، اونا با توپ و توپخانه و سلاح مدرن آمده بودن و خامی شاه اسماعیل این بود که گوش نکرد به آدم های بزرگی که در اونجا کار کرده بودن در ترکیه و می دانستن شیوه جنگ ترک ها چگونه است. اینا سپاه در سپاه پشت هم می مدن، ناگهان اسبان به کنار می رفتن، توپخانه ها ظاهر می شدن و دشمن رو می رسن به توپ می رانی ها که نداشتن، چوب و چماق بود. متحیر شدن اینا که چگونه لشکر دیدم 150 هزار نفری آورده بودن. 3-4 روز نبرد طول کشید، گروه ها گروه می آمدن کشته می شدن، فرار نمی کرد. خود شاه اسماعیل هم چند زخم برداشته بود و از اون پشت خیلی داستان حماسی است، این داستان جنگ چالدران به ایران ترکیه. اسب ها رو با تناب کشیدن از پشت حمله کردن، توپخانه ها رو از کار انداختن، حیرت انگیز بوده. مقصود این که دولت بزرگی بود و اسلام در اونجا ریشه‌ای داشت که اصلا قابل قیاس نبود با ایران. عرض کردم 2 ساعت ساز از سوئیس را میفتن، یکیش میاد اصفهان، یکیش میره استانبول. اونقدر از اصفهانی ها این مرد رو دوست داشتن، انقدر احترام میکردن، انقدر دعوتش میکردن، چون خارجی بود براشون جالب بود، نمیگفتن این کافر، این مسیحیه، این نمچی هست. بعدم که این مرد فوت شده با احترامات تمام او رو بردن به خاک سپردن و قبرش هنوز هست در تخت فولاد. ترک ها چه کردن؟ گفتن که این کپای اغلی آمده مؤذن رو بیکار کنه، این چیزی که داره میفروشه مؤذن، ریختن زدن کشتن سوزوندن. این رو مرحوم آدمیت در قیاس میان ایران و ترکیه و این استنتاج که این که برکات، یعنی میگوید آدمیت میگوید گرفتاری ما این بود که همسایه اروپا نبودیم، اما ترکیه بود، از اونجا اومد. و این پیشرفت ترکیه هم مدیون کارهای فنی است که ترکا از آلمان ها یاد گرفتن، چون رابطه بین ترکا و آلمان ها همیشه خوب بوده، در جنگ اول که اصلا شریک جنگ بودن. سلاح‌های مدرن آلمان در روزگار که کارخانه مازر بود اول به ترکیه میداد، بهترین بیشترین قراردادهای مازر با کشور ترکیه بود و با همین ها بود که اینا شکست دادن. تمام سپاه فرانسه و انگلیس رو عرض میکنم که و اعوان انصارشون و مستعمرات شده ها و اینا سربازان جمع کردن که برن ترکیه رو بگیرن. و چه جنایاتی کردن یونانیان، در 250 ده رو تخریب کردن، مردمش رو قتل عام کردن. اینا چون کینه که به دل داشتن نسبت به اینا، چون اینا اونا رو مستعمره کردن، خب خیلی خشن بودن عثمانی ها. ولی غافل از گردش روزگار، یک دلاوری اونجا داره فرماندهی میکنه به نام مصطفی کمال. باری در ترکیه به سال 1905 در سوریه مصطفی کمال این گروه رو درست میکنه که ایها الناس برادران ترک من، ما باید ترکیه رو مدرن کنیم، ما باید این عثمانی رو براندازیم و به ملت بدیم حکومت رو. حاکمیت گفت حاکمیت ملتینده، این شعارش بود. این دیکتاتورهای خودمون همیشه سعی کردن که این ملت جایی نباشه ها. یعنی زمانی که بنده از ایران میمدم تنها بنیادی و نهادی که اسم ملت روش بود بانک ملی بود. اگر اشتباه میکنم بیاد تصحیح کنید، فحاشی هم بکنید البته، بیاد بگید اگه بود. یک بنگاه ملی در ایران نبود، همه شاهنشاهی بود، از ارتش بگیرید تا بره. پس این ملت چه کاره بود آقا؟ این مردم ایران چه کاره بودن؟ یک کسی بیاد بگه آقا اینا چه کاره هستن اینجا؟ برده هستن؟ اینا رو با کمند گرفتید و بردید از جنگلی جایی که این کار رو باشون میکنید؟ این ملت ایران 2500 ساله که سابقه دولت داره، این همه امپراتوری رو پشتیبانی کرده، این همه فضیلت از خودش در تاریخ نشان داده، این بزرگواری هایی که ایرانیان داشتن کمتر در کمتر ملتی هست. چرا باید انقدر سرکوب بشه؟ چرا حقش باید انقدر ضایع بشه؟ چرا وقتی شخصیتی هم پیدا میشه که از حقوق اینا دفاع میکنه میگیری میکشید؟ زندان میکنید. هر که حرف ملت رو میزد میگرفتنش. نمونهش بختیار، سه بار انداختنش زندان، بیچاره بختیار. آخرش رفته بود تو این شیشه سازی آقای یاسینی کار گرفته بود بیچاره، با اجازه البته مقامات بالا. چرا؟ چون مرد ملی بود، مرد لایقی بود. یکیشون بود بختیار، یکیشون بود که ما میشناسیم و شما میشناسیم. تمام پتانسیل ملی و ملت زده بودن کنار. اون شانس های از دست رفته و این آرزوهای برباد رفته ما رو به اینجا رسونده. دوستان اصل قضیه، اصل خرابی و تخریب از اونجاست. حالا داره تبلیغات میکنن برای اونجا، برای اون رو. مثل که اونا زنده هستن، رو بر میگردن اینا. واقعا دارم خندش میگیره، آدم گریهش میگیره. بهتره بگم چرا نگاه به پیش نداری مومن؟ چرا به آزادی قانون فکر نمی کنی؟ چرا انقدر دیکتاتور تو سر ما زده که در واقع اینستیتوشنالایز شدیم، به مؤسسه دیکتاتوری عادت کردیم، کتک و اردنگی رو دوست داریم؟ منظور من، خطاب من به طرفداران استبداده، اگر نه ملت هم باره آزادی خواسته، امروز هم آزادی میخواد. مردم ایران مردم آزادمنشی بودن، بله مسلمان بودن، اما اسلامشون با اسلام ترکیه فرق میکرد، اسلامشون با اسلام عربستان فرق میکرد. یک شیعه‌گری بود و دستگاه گریه برای حسین و این گریه کردن این هم سنت ما بود از قدیم، این رو انداختیم به حسین. اگر نه خود عربا برای حسین گریه میکنن، نه پسرش برای حسین گریه میکرد، نه دخترش براش گریه کرد. بعد از سابقه شما نداریم، چون میدونیم اینا چه کاره بودن، چه کردن. حضرت سکینه کجا زندگی میکرد؟ عرض میکنم که اون امام چهارم کجا بود؟ یک سنتی برپای کرده بودن که ایرانی بود، ایرانی بود. این آخوند جماعت که پیدا شد، آخوند مثل میکروب ایدز، بیماری ایدز یه ویروسی داره، HIV بهش میگن، HIV. فکر کنم میشه بعد هیومن امیونو دفیشنسی سیندروم، اگر یادم مونده باشه. این ویروس وقتی وارد بدن میشه میگن شما HIV داری، ولی ایدز نداری، یعنی هنوز ایدز نشده. HIV هست، ایدز نیست هنوز. میچسبه به سلولایی که میگن T cells، T. اونجا هم ازدیاد میکنه خودشو، تعدادشو، هم سلول رو فاسد میکنه. ممکنه همون یکی هفت دو هفته اولی سردردی و گلو و درد مفاصل اینا باشه، ولی ایدز نیست. ممکنه 15 سال 20 سال طول بکشه، البته حالا تا فعال بشه. وقتی فعال شد دیگه سیستم امیون، یعنی سیستم دفاعی بدن رو از بین میبره و شخص برای بیماری کوچیک میفته میمیره. آخون اینطوره، خدا نکنه آخون فعال بشه، یعنی به قدرت برسه. این آخوندان مثل همون HIV بودن در جامعه ما که فعال شد. الان تمام بدن کشور رو گرفتن. یک آخوند برای فاسد کردن یک شهر کافیه، یک آخوند. برگردیم سر داستان آتاتورک. فکر میکردیم آتاتورک در اونجا پایه های آزادی رو صحبت کرد و متأسف فرصت بود. جنگ های بسیار کرده، چون عثمانی درگیر بود. جنگ اول بود، اینا با آلمان شریک بودن، اینا یک زمانی در شمال ایتالیا بود برای اینکه اونجا رو نگهداری بکنه، تریپولی و اینها رو از دست ایتالیایی ها. یعنی تاریخ جنگ ها رو تشریف ببرید نگاه کنید ببینید که چه کرده. تا زمانی که به خاطر رشادت هاش درجه فیلد مارشالی گرفت، فیلد مارشال، و داستان زندگیش مفصل است آتاتورک. و یک زمانی رفت خدمت همین شاه چیز امپراتور. انگلیس ها می دانستند لیاقت های او رو و گفتن آقا اینو دستگیر کنید. تلگرام زمانی رسید که آتاتورک از دروازه شهر آمده بود بیرون و ملحق شد و این اصطلاح ترک های جوان و یانگ ترکس از اونجا آمده و فرماندهی او رو قبول کردن. جنگ های خونین که در گرفت، آتاتورک میگوید به سربازان ترک امروز من به شما نمیگویم که حمله کنید، من به شما دستور میدهم که بمیرید. حالا انگلیسی ها کشتی های جنگی اونچنانی آوردن. فرمانده نیروی کل هم چرچیل بود اون زمان، در همون فرمانده کل نیرو دریایی بود. از فرانسه قشون آورده بودن و از انگلیس و تمام مستعمره ها عرض کردم ریخته بودن که بگیرن اینو تیکه پاره کنن و یه تیکه بزرگش هم بدن به یونان. نخست وزیر یونان قول داده بودن که ما به خاطر در واقع خدمات فرهنگی یونان که بنمایه در واقع فرهنگ مغرب زمین هست، ما بخش عمده از این ترکای عثمانی میگیریم میدیم به شما. اما بی خبر از این که یک دلاوران اونجا هستن که از سرزمینشون دفاع میکنن و هم امپراتور گریخت، هم انگلیس ها شکست خوردن و کل قضایا. و آتاتورک سر بر کرد به عنوان یک فیلد مارشال بین المللی در دنیا صاحب نام شد و ما بایستی، ما باید در این کشور کشور دموکراسی داشته باشیم، قانون، و برعکس دیکتاتورهای ما که ارتش رو وسیله سرکوب ملت کردن، ارتش رو پشتیبان این دموکراسی قرار داد. یک جایی با سربازانش صحبت میکنه، میگوید در این لحظه در اینجا دو آتاتورک وجود دارد، یکی من که پوست و گوشت و استخوان هستم و میرا هستم، یکی شما که بایستی فرد فرد شما یک آتاتورک باشد و به دوردست ها میروید و در اونجا به مردم آموزش میدهید و حقوق مردم رو رعایت میکنید و چنین و چنان میکنید. و پس از بعد از این جنگ ها که شد، آتاتورک به عنوان شخصیت صلح دوست بین المللی شناخته شد و در زمینه فرهنگ، در زمینه اقتصاد. البته نمیتونیم بگیم آتاتورک تنها بود، یاران او هم مثل او بودن، چون هر کسی که به قدرت میرسه آدمای مثل خودش رو داره خودش جمع میکنه. این کابینه دولت آمریکا رو دیدید؟ 190 جرم جنایی منتسب کردن به همکاران آقای رئیس جمهور. هر کسی به قدرت میرسه مثل خودش میاره. آتاتورک هم مثل خودش رو برده بود و در یک آپارتمان دو بدروم زندگی میکرد و حقوق سربازی میگرفت. مرحوم رضا شاه که تشریف بردن ترکیه همراه خودشون، فرش های عمقلی، نمیدونم خنجرها و زرنگاری، توش آتاتورک خیره شد. این داستان خیلی مشهوره که اینا از کی از کجا اومده. اینا گفت اینا رو ببینید به موزه. مشهور هست که یک مش شیرینی و اینا شاید داشتن جمعاً 12 دلار گذاشت روی میز. این داستان تو ترکیه هم خیلی مشهوره. رضا شاه میخورده تعجب که اینا چیه به من دادی؟ گفت قربان من اینا رو از حقوق سربازی میخرم، خریدم خدمتتون. اینو آقای مهندس فیروزی برای ما نقل کرد. بله. و مجلس اعلای ترک تشکیل داد. آتاتورک همه کاراش رو با قانون میکرد، یعنی نمیمد امریه صادر کنه یا را بره با چماق کسی رو بزنه و اینها. این مجلس اعلای ترک رو تشکیل دادن و 1923 دموکراسی ترکیه بنیانگذاری شد. فقط یک نقیصه‌ای درش آتاتورک میدید که من این رو به کرات و مرات گفتم و باز هم خواهم گفت که اینجا نوشته بود دین ملت ترک اسلام است. آتاتورک واقعا زجر میکشید از این قضیه. تا سال 1927 یا 28 دوباره مجلس رو تشکیل دادم، مجلس اعلای ترک، و این عبارت رو هم از کانستیتوشن بیرون کشیدم. شما ببینید کانستیتوشن ایران ببینید آدم گریش میگیره. مثل یه کتاب فقه میمونه. اولش که بسم الله الرحمن الرحیم، حالا کسی به الله اعتقاد نداشت تکلیفش چیه؟ این و این و این برگه ننگین اسارت ملته. آتاتورک اینو کشید بیرون و ارتش رو گذاشت پشتیبان این قانون که هرگاه آخوند بخواهد وارد شود و این رو به طرف اسلامی اسلام بکشاند، شما وظیفه دارید ای سربازان ترک، ای جنرال ها که پشتیبانی از فرزندان آتاتورک، که اینو دفاع کنید. و دو بار این کار کردن. دو بار ارتش ترکیه، دفعه سومش من دیدم مثل که ذره تقلبی بود. من فکر نمی کردم هیچ احمقی از این کارا بکنه که اینا نشون دادن، که اردوغان نشون داد. این شاید برای سرکوبی ملت و بیرون کردن جنرال ها و اینها این کاری کرد. مقصود عرضم این که وقتی این تشکیلات مستقر شد و جریان افتاد، مردم آزادی رو چشیدن، اسلامیستا هم بودن، اما در مقابل این مؤسساتی که آتاتورک درست کرده بود، عرض کردن مملکت مؤسسات میخواد، institutions. الان روزنامه نگاری یک مؤسسه مهمی است در ترکیه، دادگستری یک مؤسسه مهمی است در ترکیه، ارتش یک مؤسسه مهمی است در ترکیه، قانون اساسی یک مؤسسه مهمی است خودش در ترکیه. و اتفاقا یه چیزایی بین رضا، مرحوم رضا شاه و ترکیه به هم شبیه هست. رضا شاه 16 سال پادشاهی کرده، آتاتورک 15 سال رئیس جمهور بوده. یک مشابهت غریبی هم دیگه بین این دوتان هست و اون اینکه آتاتورک یک دیکتاتوری 600 ساله رو برانداخت و دموکراسی آورد، مرحوم رضا شاه رحمت الله علیه یک دموکراسی رو برن و وارث یک دموکراسی شد، او رو برانداخت و جاش استبداد گذاشت. یعنی قزاق‌ها که آمدن مملکت مجلس داشت، زار زندگی داشت، روزنامه ها داشت، 99 تا روزنامه هر چی می‌خواستن می‌نوشتن. آدمایی مثل ملک شعرای بهار داشت، مثل میرزا جهانگیرخان داشت، سودستافیل و ده ها نویسنده. یکی از فضلای تراز اول بودن. ما آدم حسابی از زمان قاجار زیاد مونده بود فضلا در مملکت. همه اینا رو قلقم کردن. گفت دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. این دموکراسی متولد میشه باید دستش گرفت تا تقویت بشه این دموکراسی، نه اینکه تو سرش زد و مردم از صحنه بیرون کرد. مجلس گفت طویله و هر چه آدم آزادی خواه بود یا کشتن یا تبعید کردن یا از کار بیرون کردن و اینها. این پدر و پسر رحمت الله علیهم ما رو به اینجا رسوندن. ترکا ببینید دیشب ترکیه داشت در واقع دموکراسی به بهترین نوعش داشت در عمل میکرد. دیروز حزب مخالف آمده استانبول رو از دست اردوغان بیرون کرده، یعنی باعث شگفتی اردوغان شد. این استانبول اون یکی شهر ترکیه، بله، پایتخت ترکیه رو در واقع، حالا من عرض کردم نمیدونم ساختارش این چیه، معنی این در قانون چی هست که میگن که پایتخت دست این آقا بیرون آمده، یعنی از حیطه قدرت او از نظر در واقع حکومت اون شهر یا هرچه هست از دست بیرون رفته و مردم ترکیه زنده هستند و دموکراسی ترکیه، نهادهاش فعال هستند، حقوقدانهاش، روزنامه نگاراش و قانون در ترکیه برجاست، قانون سید علی نیست. ما ایرانیان، آتاتورک، دکتر غنی میگوید آقا شما نمیدونید خودتون چی دارید، این همه تاریخ مدون دارید، این زبان استوار هزار و چند چند سال ساله داری که ریشش باز یه زبان فارسی دیگری بوده، پهلوی. این هویتی که شما دارید بر جهانیان روشن، من به طور جعلی باید برای مردم هویت درست کنم، باید براشون زبان درست کنم، باید براشون تاریخ بسازم. هویتی نداشتن ترکی، بس همین کارم که همین کارم که در واقع این زبان رو لاتین نوشت، چون به ترکی رو نمیشه نوشت، زبان بیشتر زبان گفتاریه، به همین دلیل هم اثر نوشتاری خیلی 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 اندک است به زبان ترکی، هر کس بگوید تعصب کرده. از چپ به راست عرض کنم که هر لغت فارسی هم که در اونجا بود یه گونه ای تحریفش کردن که بگن ترکیه، زبان ساخت و آرشیو تاریخی ایران رو منتقل کردن به ترکیه، نه در عمل چیزی باشه اون ببرن، اما همه جنگ هایی که سنجر کرده و ملک شاه کرده و دیگران کرده، خب مملکت هزار سال دست ترکان بود، اینا رو جز پرونده تاریخ خودشون محسوب کردن. کشور بی سابقه و بی تاریخ که نمیشه که، و یه هویتی آتاتورک هم براشون ساخت. امروز ترکیه مهمترین کشور اسلامی است به لحاظ دموکراسی و قانون. و دیشب مرتب بی بی سی گزارش میکرد وضعیت این آقای اردوغان، هم مثل یه بیماری به جان ملت افتاد، اینو بیرونش میکنن. شما مطمئن باشید که دموکراسی که در ترکیه بنا شد به دست آتاتورک و آدمای مثل آتاتورک و قانون بر اونجا حاکم هست و خواهد بود. نمیشود که رژیم سید علی و خمینی رو برد در ترکیه، به محال همچی چیزی من نمیبینم. و هر حال این یک پیروزی برای ملت بود، و هر موقع مردم پیروزی به دست بیارن خیلی شورانگیزه. من دیشب تا ساعت 4 اینا همش چک میکردم ببینم خب تازه چه خبر اینها. اما چقدر غم انگیز وضعیت ما و این انتخاباتی که برای ما آخوندها ترتیب دادن، این شو مسخره ای که اینا درست کردن، این بیماری های ایدز و این وضعیتی که برای ایران هست گریه داره. دوستی عزیزی دارم از کرمانشاه، من زنگ زدم آقا هر عراقی که میخواد ببخشید زنبارگی بکنه $200 میذاره توی جیبش میاد ایران، چون با $200 میشود 2 میلیون رو نمیدونم چقدر ایرانی، و برای آقا ببخشید زن میارن، شده محل عیش و نوش اعراب منطقه ایران زمین. فکرشو بکنید، ایران زمین ما، نگفتنی است این لکه ننگ که اسمش جمهوری اسلامیه. من مطمئن هستم که این ملت بزرگ این لکه ننگ رو پاک خواهد کرد از صفحه تاریخ. ممکن است به عمر من و شما نرسد، اما این وضعیت نمیتواند پایدار باشه و ملت نمیتواند این ننگ رو دراز مدت بپذیره. بکنم وقت ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپر. یه تعدادی عکس از وقت داریم عکس رو نشون بدیم سپر؟ عکس های از قدیم میخواستم نشون بدم جان؟ خب نشون بدید اون عکس ها رو نشون بدید. بله بله، یه تعداد عکس از ایران زمان قاجار، یه تعداد عکس از آمریکاست. این از کجاست؟ این ملاحظه کنید، اینا مال 1850 و وقتا شروع سلطنت ناصرالدین شاه در آمریکا و در ایران با هم تفاوتی ندارن، بلکه ایرانی‌ها خیلی وضعیتشون بهتر بود از آمریکایی‌ها 1850. و یک ناظر انگلیسی میگوید ما آمدم میبینم در کشاورز ایرانی در منزل فرش‌های ایرانی داره، سماور زیبا داره، شام و نهار خوشمزه داره، همه چیزش درسته. و من آرزو میکردم ای کاش کشاورزان انگلیس هم داره صاحب چنین زندگی میشدن که ایرانیان داره. اینا رو برای اون نشون میدم که بدانند که اون بچه هایی که آشنا نیستن بدانند که در سال 1800 مثلا اواسط قرن 19 هم ابتدای قرن 20 هم حتی همه جای دنیا در واقع دوره تاریخ خودش رو سر میکرده، روزگار گاری بوده، آنتیبیوتیک نبوده، ددته نبوده. این ملت ایران رو به شپش چیز میکنن این برادران استبدادی ما، بدانند که چندین هزار فرانسوی و آمریکایی از شپش مردن در جنگ اول. هنوز آقای فلیمینگ پیدا نشده بود ددته رو رضا شاه به دست خودش در لابراتوار خودش نساخت. منت به ملت میذاری، مثل کامپیوتر امروز، مثل تلفن دستی امروز، مثل همه تکنولوژی که داره از غرب ساخته میشه میره ایران، اون زمان هم همینطور بوده. ددته نبوده، بس ساخته، آنتیبیوتیک نبوده. فلیمینگ اومده اتفاقی کشف کرده در انگلیس. این لاتائلات و مزخرفات رو نگید، ملت رو اینقدر تأخیر نکنید آدم های دانشمند. این طرفداران استبداد هم قیامتی هستند از فضل و کرامات و از دانایی، به خصوص در زمینه تاریخ که دیگه باید اینا رو نمونه ساخت. هدف هم فقط تأخیر ملته، تأخیر ملت. خب فکر کنم که دیگه وقتی نداریم، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام